بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بود. ایشون هم در رد بر مرحوم شیخ و هم در رد بر مرحوم آخوند مطالبی رو فرمودن و به اینجا رسیدن که تخلیه اگر معنای عدمی داشته باشه که به معنای رفع ید عن المال باشه، این تخلیه به معنای عدمی وجوب داره، اما یک وجوب عرضی داره و ربطی به وجوب و رد نداره. و اگر تخلیه دارای معنای وجودی باشه که بگیم مراد از تخلیه تمکین المالک من المال، فرمودن که این خودش وجوب نداره، این مقدمه برای رد. اگر بخواد وجوب پیدا بکنه از باب وجوب و رد وجوب پیدا میکنه. و بالجمله این که مرحوم آخوند در مقابل شیخ فرمود اگر امساک حرام باشه یا تخلیه و یا رد، احد الامرین وجوب دارن به وجوب تخییری، مرحوم اصفهانی این رو رد کردن. در دنباله مطلبشون می فرماین که همین تخلیه به معنای وجودی را که ما تا حالا گفتیم خودش وجوب ندارد الا از باب این که مقدمه برای وجوب و رد باشه، ممکنه کسی بگوید ما بیانی ذکر میکنیم و راهی ذکر میکنیم که این تخلیه وجودی، تخلیه به معنای تمکین المال من ملکه، این خودش وجود پیدا بکنه. به چه بیان؟ میفرماید ما از یک طرف روایت داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا به سیب نفسه. این لا یحل مال امرئ مسلم یعنی هر فعلی که هر نوع ارتباطی به مال مسلمان داشته باشه این جایز نیست. اگر یه مالی مال مسلمانه و مال مسلمانیست که اجازه نداده، هر فعلی و هر تصرفی در این مال بدون اذن او جایز نیست. و هر چیزی که جایز نیست نتیجه بگیریم نقیزش واجبه. خب در مانحنفی چه کار کنیم؟ در مانحنفی الان بگیم حبس المال علا مالکه، این یه تصرفیه. الان اگر شخص آمد مالک رو من کرد از اینکه بیاد مالش رو ببره و حبس کردیم مال رو بر مالک، این حرامه. نقیزش چیه؟ عدم و منع المالک ام ملکه. نقیزش این است که مالک ممنوع از ملک نباشه. وقتی میگیم حبس المال علی مالک حرامه، نقیزش عدم این هست، عدم و حبس المال علی مالک. میفرماید این عدم و منع المالک عن ملکه، این همون تمکین مالکه. اگر گفتیم حبس المال حرامه، نقیزش میشه واجب، نقیزش همین تمکین المالک لملکه. اینجا در دنباله مطلب تصریح میکنن که لیس المراد من التمکین الا رفع المانع من قبله، نه رفع الیدایی. و خب اشتباه نکنید، مراد از تمکین رفع المانع من قبل مالکه، لا ایجاد و اسباب وصوله الی و تهیئت مقدمات الاستیلام من قبل المالک. یه وقت تمکین رو میگیم آقا مراد از تمکین است که اسباب وصول به مال، وصول مال به مالک رو فراهم بکنیم، مقدمات رو فراهم کنیم که مال به دست مالک برسه. بفرماید مراد از تمکین این نیست، مراد از تمکین رفع المانعه. مالک الان میدونه مالش تو این خانه است، من همین مقدار که در رو باز بگذارم بتونه بیاد این مال رو از اینجا برداره ببره، میشه رفع المانعه. اگر این مال در ید من در بیابون باشه من رها بکنم، خب این رفع الیدن المال هست، اما مالک الان تمکن از این مال نداره، نمیدونه کجاست، اطلاع نداره. پس بین این دو تا دقت کنید در عبارات مرحوم اصفهانی، یه وقت خلط نکنید. ایشون که میفرماید تمکین المالک یعنی رفع المانع، اگر اینطور معنا کردیم خب اینجا میگیم حبس المال حرامه، نقیزش که میشه عدم و حبس المال واجب، عدم و حبس المال همون تمکین مالکه. از این راه بیاییم بگیم تمکین المالک واجبه. مرحوم اصفهانی فرمود ممکنه کسی بیاد از این راه بخواد اثبات کند که تمکین واجبه. ایشون جواب میدن این مطلب رو، در جوابی که میدن یک دقتی در این فقه الحدیث میکنن، بفرمان لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. این یک افعال خاصی که این ویژگی رو دارد شامل میشه. چه افعالی؟ افعالی که هم یمکن صدوره من طیب نفسه و هم یمکن صدوره لا ان طیب نفسه. این حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، این کدام افعال رو شامل میشه؟ تصرف در مال غیر کدام تصرف، کدام افعال؟ افعالی که هم یمکن صدورها ان طیب نفس المالک، هم یمکن صدورها لا ان طیب نفس المالک. اون وقت میفرماید من المالک ان ملکهی از این افعال خارجه. چرا؟ به این آقا من المالک ان ملکه آیا امکان داره بگیم صادر بشود انتی به نفسه؟ معنا داره اصلا. اگر انسان یه مالکی رو بخواد من بکند از مالش، کدام مالکیه بگید که خب شما که جلوی من رو میخوای بگیری نداری من به مالم دسترسی پیدا بکنم، یه از روی به نفس خودم، این معنا داره اصلا. من المالک ان ماله لا یعقل صدوره عن طیب نفسه. حدیث هم می فرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. این باید اون افعالی باشه که دو تا فرض داره، یه فرضش صدوره عن طیب نفس ماله، دو صدوره لا عن طیب نفس ماله، نشستن رو فرش مالک. این دو فرض داره، یه فرض این است که انتی به نفس مالک ما میشینیم روی این، یه فرض این است که لا انتی به نفس مالک. اما من المالکن ملکه، مالک اومده میگه فرش من رو بده، من بکنم و حبس بکنم مال را از ملک مالک و از خود مالک، این دو تا تصویر نداره. بگیم که یو این صدوره انتی به نفس مالک، لذا اصلا تخصصاً این از این حدیث خارجه. نیایید حبس المال علی مالکه رو بگید داخله در این روایته و از این راه بخواید وجوب تمکین را استفاده کنید، این اساسا از این روایت خارجه.
بذار مالک را در عبد نفسی را شده بذار بذار بعدا نمخارجه.
چی به نفس چیه؟ رتبه و چی اصلا؟ بحث رتبه نیست اینجا اصلا؟ بحث رتبه نیست؟ نه نه بحث رتبه نیست. بله اجازه بدید تکمیل بکنم. بله مرحوم اصفهانی فرمود خود نگه داشتن مال، الان مالک خبر داره مالش بر اون منه. این امساک دو فرض داره، یه فرضش این است که انتیب نفس مالک باشه، یک فرضش این است که لا انتیب نفس مالک باشه. امساک این دو تا فرض دارش معقوله، اما منع المالک من ماله این دو فرض در او راه نداره. به قول ایشون منع المالک عن ملکه منافن لسلطانهی علی ماله و مداهم له و مقتضا سلطانه المطلق علی ماله عدم سلطان الغیر علی تکلیفا و وضعا فلیس له منع المالک و یجب تمکینه منه. این خلاصه بیان مرحوم اصفهانی و جواب مرحوم اصفهانی. یه بار دیگه عرض میکنم جواب رو و یه بار دیگه اصلا کل مطلب رو عرض میکنم. کسی به عنوان انقل به اصفهانی عرض میکند که شما دنبال وجوب تمکین هستی، ما از یه راهی برای شما اثبات میکنیم. کدام راه؟ میگیم آقا حبس المال علی مالکه حرام. چرا؟ چون حدیث میگه لا یحل مال امرئ مسلم، لا یحل مال امرئ مسلم فقط خوردن و استفاده کردن و اینا نیست، هر فعلی که به قول ایشون له مساسون ارتباطون به مال مسلم باشه، پس منع المالک میشه حرام. اگر منع مالک شد حرام، نقیضش میشه واجب. نقیضش چیه؟ عدم منع المالک. عدم منع المالک همون تمکینه، برای اینکه میفرماد مراد ما از تمکین فقط رفع المانع، که باز عرض میکنم با رفع الید خلق نکنید. ایشون در جواب فرمودن که این حدیث لا یحل مال امرئ مسلم شامل افعالی میشود که درش دو فرض راه داشته باشه، یک فرض صدوره عن طیب نفسه، فرض دوم صدوره لا عن طیب نفسه. و منع المالک من ماله، بگیم آقا این منع المالک صدره عن طیب نفس المالک، یعنی معنا داره معقول نیست. این خلاصه این مطلب. امام رضوان الله علیه، حالا اشکالی که امام در اینجا دارن عرض بکنیم. امام رضوان الله علیه میفرمان این حدیث میفرمان لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. میفرماید حدیث میگه تصرفی که از طیب نفسه حلال، غیر از این هر چه باشه داخل در مستثنا منه. حدیث میگه هر تصرفی که از روی طیب نفسه حلاله، در جنبه حلیت که استثناست حدیث این رو میگه. حالا اون چه که از روی طیب نفس نیست داخل در مستثنا منه، میخواد درش تشکیل، این تعبیر ماست، دو شق کردن درش ممکن باشه، میخواد ممکن نباشه. حدیث خودش میگه که آقا هر فعلی رو ما داریم میگیم که درش دو فرض راه داشته باشه. حدیث میگوید اون چه که از روی طیب نفسه حلال، مستثنامه چی میشه؟ اون چه که از روی طیب نفس نیست. خب الان منع المالک من ماله مسلم از روی به نفس نیست، میخواد درش دو شئ امکان داشته باشه، میخواد امکان نداشته باشه. خب این یه دقت حدیثی بود که هم مرحوم محقق اصفهانی دقت رو کرد، انصافا خیلی هم نکته دقیقی بود، و همچنین انصافا امام رضوان الله علیه ببینید چه دقت عالمانه‌ای و فقیهانه‌ای فرمودن در این عبارت و جواب دادن و حقا با امامه. کجای روایت داره که اون افعالی که در این دو فرض امکان داشته باشه؟ کجای روایت داره این چیزی؟ خب اینا رو که آیا چه بحث گذروندیم، اینا رو بحث گذروندیم دیگه، اینا رو دیگه تکرار نکنید. ما گفتیم در بیع صحیح یه چیز وجود داره تملیک، در بیع فاسد همین هم نیست. این طور نیست که بگیم در بیع فاسد دو چیز بوده، یکی تملیک یکی رضایت به تصرف. نه، همونی که تو بیع صحیح تو بیع فاسد هم بوده. اگر بیع فاسد صحیح میشد چند تا اثر داشت؟ یک اثر، اونم تملیک. الان که فاسده اون اثر رو نداره. حالا خواستم اینو عرض بکنم، واقعا این کلام مرحوم اصفهانی و این دقتی که کرد لازم بود که حتما بیان بشه، خصوصا جواب کوتاهی که امام از فرمایش مرحوم اصفهانی دادن. خب بله فرق داره، این سال نگه داشتن ماله، یعنی من نگه داشتم مالو، هم مرزی است که مالک رو من بکنم از این یا نکنم. نه، حقش مال این مال رو مالک ندن، مالک هم مطالبه میکنه من نمیدم. امساک امنه، من الان مال یه مالکی رو پیش خودم نگه داشتم، اونم هنوز خبردار نیست، تلو منم هست این مال، اگرم بیاد از من بخوادش میدم. اینجا حبس المال نیست الان مالکه، حبس المال الان مالکه اونجاییست که من بتونم به مالک اطلاع بدم و ندم، مالک اطلاع داشته باشه از منم بخواد و من ندم. اما اونجایی که مالک اطلاع نداره، یک منم دسترسی ندارم، یه جنسی داره کشور خریدم آمدم اینجا، دسترسی ندارم به مالک اطلاع بدم. اینجا مال الان پیش منه، امساک وجود داره اما حبس نیست. خیلی خوب، اثر امساک این فرض، عرض کردم امساک در یک فرضش نتیجهش حبسه، همون منه. حالا شما بگید اثر اون میشه، اشکالی نداره. چرا؟ 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 معنی فعلی داره. نه معنی فعلی داره. الان مالک میاد میگه مال منو بده، من نمیدم، من مانع ایجاد میکنم بین مالک و مال. این فعله یا حاصل فعله؟ نه این فعله، من یه من ایجاد کردم، من یه من ایجاد کردم برای نتیجه که این مال به اون نرسید، او حاصل این منه، اما خود من حاصل فعل نیست. نه دقت بکنید، خود من فعل، حاصل فعل نیست، حاصل فعل عدم وصول مال به مالک. خب نکته دیگری که مرحوم اصفهانی دارن، میفرمان تمام این حرفایی که مرحوم شیخ زدن، یعنی از اینجا باز یک اشکال دیگری بر شیخه. خب شما در ذهن دارن هست که شیخ فرمود ما از راه حرمت الامساک بخوایم به وجود رد برسیم، اصفهانی میفرماید همیشه امساک حرام نیست، اونجایی که در مقبوض به عقد فاسد مشتری مال دستشه، مال رو نگه میدارد للحفظ، از بین نره مال تا بعدا بده مالکش. اینجایی که مال رو نگه میدارد للحفظ، اینجا اصلا امساک حرام نیست. لذا به شیخ میفرماید ما دلیلی نداریم برای اینکه امساک مطلقا بخواد حرام باشه، تا شما بخواید از حرمت الامساک وجوب الرد را استفاده بکنید. این خلاصه این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ و آخوند و اصفهانی. خب ببینید ما همون مطلب اول رو داریم برو همون مطلب اولم تکیه میکنیم. ما نه مسئله مقدمیت رو مطرح میکنیم، نه مسئله زد رو مطرح میکنیم. همون که امام فرمود مسئله فهم عرفی، عرف در خصوص حرمت الانسان وجوب الرد رو میفهمه. به مرحوم اصفهانی هم عرض میکنیم اونجایی که مال رو کسی نگه داره للحفظ، او اصلا از محل بحث خارجه. بحث اونجاییش که بحث حفظ اصلا در کار نیست. مالک چند قدمی من خودشم میتونه حفظ کنه، مالو میتونم به او بدم، اما نگه دارم پیش خودم. اینجا حرمت الامساك وجود داره. این حرمت الامساك اور از این حکم و موضوع، از این حکم متعلق وجوب رد رو میفهمه به خوبی. دیگه نیاز به بحث ضد و بحث مقدمیت نداره، ولو اینکه تو نکات علمی فراوانی داشت ما این رو بیان کردیم. ملازمه چی نیست؟ ملازمه عرفی هم نیست؟ عرف نه، عرف داره میگه اصلا ملازمه عرفی رو داره میگه. اگر یه مالی دست شماست، من به شما گفتم مال مردم رو پیش خودت نگه ندار، از این استفاده نمیشه که رد کن به مالکش. حالا اون یه بحث دیگه. ببینید حالا ما یه بحثی داریم که اگر اونو میخونیم انشاءالله، اگر وجوب رد نیاز به معونه داشت، معونه رد بر کیه؟ بر عهده کیه؟ اونو میرسیم انشاءالله. ما فعلا میگیم آقا ما نه بحثی مکاری بحث مقدمیت داریم، نه کاری بحث ضد داریم. از وجوب، از ملازمه عرفی بین حرمت امساك و وجوب رد، وجوب رد رو میفهمیم ما، عرف براهاتی رو میفهمه. خب حالا اجازه فرمید دو راه دیگر برای مسئله وجوب و رد هست. یک راهش رو خود مرحوم اصفهانی اشاره کرده، میفرماید که از اخبار متفرقه در موارد مختلفه ما استفاده میکنیم که هر مال غیری که در ید انسان قرار گرفت، حالا چه از راه مقبوض و عرض فاسد باشه، چه از راه قصد باشه، چه از راه اشتباه باشه. من فکر کنم این کتاب مال منه، بردارم ببرم توی کتاب خونه خودم، هیچ معامله‌ای هم نیست، قصد هم نیست. از هر راهی که مال غیر در دست انسان قرار بگیره، ما از روایات استفاده میکنیم ردش به صاحبش واجبه. ایشون به دو تا روایت اشاره میکنه، یکی این روایت در ابواب و عبدالبیع و شروطه، حدیث اول باب سوم آمده در کتاب البیع و وسائل، کتاب التجاره و وسائل. اونجا میفرماید که زریق نقل میکنه این روایت رو در ضمن یه روایتیه، ترد المعیشه الى صاحبها، یا ترد مخاطبه، رد میکنی تو معیشه، اون وسیله که وسیله او انسان گذران زندگی میکنه. حالا کسی که حیوانی با حیوانی کار میکنه که میشه معیشه او، به مالکش باید رد کنی و تخرج و یدک عنها. چی؟ معیشه؟ نه، معیشه مطلق هر چیزی که وسیله گذران زندگیه. کسی که زراعت داره بستان، حالا کسی که زراعت داره بستانه، کسی که حیوان داره حیوانه، کسی که مال دیگه ای داره. حالا این روایت بقیه شو من ندیدم، دیدید شما بقیه شو؟ خیلی اگر بقیه شو همون باغ باشه و بستان که مصداقش همونه، ولی از جهت لغوی معیشه مطلقه. و تخرج و یدک عنها، شاهد این است که تو این روایت کلمه لزوم رد آمده، ترد المعیشه. این عرض میکنم که یک روایت. پس ببینید از این روایت ایشون این استفاده کرده. یه روایت دیگه هم در باب لغت هست که اگر کسی کبوتر دیگری رو صید بکنه و صاحبش هم رو بشناسه، در روایت از امام سوال بکنه ایحل له امساکو، فقال علیه السلام اذا عرف صاحبه رده الی، باید رد کنه، رده الی، اگر صاحبش رو بشناسه باید رد کنه الی. که در ابواب لغته باب 15 حدیث 1 آمده. خب اینجا یه حرفی مرحوم اصفهانی داره، میگه از این که رده الی، آیا مراد ایصال به مالکه یا مراد رفع یده، اینا اجمال داره، در حالی که این اجمالی نداره، چون رده الی یعنی باید به خودش برسونه، به اون مالک برسونه. اگر این رده الی یه مراد رفع الید نیست، فقط باید به مالک اذا عرف صاحبه رده الی برگردونه اون مالک، فقط مراد رفع الید نیست. این روایات هم به خوبی دلالت داره، اما اون راه آخر این است که حالا فردا عرض میکنید شما پیش مطالعه کنید. امام رضوان الله علیه متعرض شدن، دیگه مرحوم اصفهانی متعرض نشده. آیا از قاعده علالیت ما اخذت حتی تو عدیه وجوب رد استفاده می شود یا خیر، که فردا عرض می کنیم. و صلی الله علیه.